و فرخنگ. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز به کار 17 اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی با حضور 700 میهمان داخلی و خارجی در میبد یزد.
برگزاری نخستین نشست بانوی احسان به همت ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه در حوزه هنری تهران.
و هدهد سفید بر شانه‌های برگزیده، برگزاری اختتامیه جایزه بزرگ خوانندگان کودک و نوجوان عضو کتابخانه‌های عمومی کشور با عنوان هدهد سفید. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
هفدهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی صبح امروز در میبد یزد رسماً آغاز به کار کرد. ارتباط تلفنی داریم با دبیر اجلاس آقای دهقان نیری. آقای دهقان نیری سلام، روزتون بخیر. لطفاً از مراسم افتتاحیه و آغاز به کار کمیته های علمی و تخصصی این اجلاس برای شنوندگان ما توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. بنده‌ام سلام عرض می‌کنم خدمت اعزازی و شنوندگان خوب رادیو. 17 اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی امروز رسماً کار خودش رو در شهرستان میبد یزد با حضور 700 مهمان که 46 نفر از این مهمانان از 32 کشور جهان هستند آغاز به کار کرد. در این اجلاس که این 700 مهمان عزیز از سراسر کشور حضور دارند، از 11 پیر غلام و برنامه‌ساز رادیویی که برنامه‌های مستند پیرامون معرفی پیر غلامان عزیز تولید کردن رو تجلیل کردیم ازشون. در کنار این تجلیل‌ها استاندار محترم سخنرانی فرمودند و نمایندگی محترم ولی فقیه در خصوص عزاداری در استان یزد توضیحاتی رو به شرکت کنندگان عزیز دادند.
بله آقای دهقان نیری، آیا شیوه برگزاری اجلاس امسال با سالهای گذشته تفاوتی داشته؟
بله، خدمت شما عرض کنم که این استان یزد، خب میدونید که هر گوشه گوشه استان حسینیه برقرار هست. بله. به همین دلیل هم به اینجا میگن حسینیه ایران. یکی از دلایلی که ما به یزد اومدیم این بودش که مقام معظم رهبری نظرشون برای این که هیئت‌های خانگی و روزهای خانگی مجددا رونق پیدا بکنه. به همین دلیل ما خدمت شما عرض کنم که تصمیم گرفتیم در یزد برگزار کنیم این اجلاس رو با همت استانداری محترم یزد و الان در این ارتباط داریم سخنرانی میکنیم و کلاس‌های آموزشی داریم که مداحان برن برای رونق روزهای خانه.
بله.
این تفاوت انسان هست نسبت به سالهای گذشته.
بله بله. نکته خاص دیگه اگه نداریم ما با شما خداحافظی میکنیم.
انشاءالله مراسم اختتامیه رو ما فردا شب در حسینیه امیر چخماق یزد داریم که از همینجا دعوت میکنم از اون مردم عزیز کشور ما، خصوصا همسایگان یزد، که در این مراسم شرکت داشته باشیم.
انشاءالله. ممنون از شما، خدا نگهدار.
نخستین نشست بانوی احسان به همت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه هنری تهران برگزار شد. این نشست با هدف بیان دستاوردها و تجربیات باور نکردنی شیرزنان نیکوکار کشور و مقدم سازی برای ایجاد شبکه فعالان جهادی بانوان برگزار شده است. همکارم علی نیا در حاشیه این مراسم با تعدادی از بانوان جهادگر در آبادانی مناطق محروم کشور گفتگو کرده است.
امالبنین قنبری هستم از جزیره هرمز.
چند سالتون؟
متولد 64.
فعالیت هایی کردید که برای جزیره هرمز مفید باشه. چه کاری انجام دادید؟
یکی از خواستهای بزرگ خودمون بود. ما تسهیلگر بودیم. بنیاد برکت طرحاش همه آماده. اون طرحایی که برای هرمز کمکشون می‌کرد.
چه کمکی به خود هرمز می‌کرد؟
خیلی. یکی از معضلات اجتماعی مثل بیکاری رو رفع می‌کرد. اشتغال زایی، طرح فرهنگ اجتماعی داشتن. چون زیرساختی حل می‌شد.
خودتون چه حسی دارید همچین کارایی رو انجام
من؟ خوشحالم از این که به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر میتونم برای شهرم هم کار کنم.
من دکتر هوری فرهروز هستم، پزشک عمومی از تهران.
چند سالتونه؟
متولد 67. خیلی شهر رو رفتم، کردستان رفتم، کرمانشاه رفتم، جنوب کشور بودم. با تیمای درمان که میرفتیم، اون گروهایی که مد نظرشون بود و برای در واقع ویزیت میآوردن و تو روستاها ما ویزیت می‌کردیم.
چی شد به این کار رو آوردین؟
هر کسی که پزشک میشه خب دوست داره خدمت بکنه به هم نوعش. من حالا در قالب اردوهای جهادی این خدمتو میبینم که میتونم انجام بدم. هم یه فرصت آموزشی برای خودشون هستش، یعنی یه برکات آموزشی برای خودشون داره و هم یه کاری برای هم نوعانشون در حد توان خودشون میتونن انجام.
مرضیه دهخانی هستم از شهرستان کرمان. تو حوزه مناطق جنوبی کار کردم روی مطالعات زنانش.
گلنار اکبری هستم.
چند سالتونه؟
32.
از استان
کرمانشاه.
تو چه زمینه فعالیتشون؟
در زمینه تئاتر معلولی.
با معلولین تئاتر کار میکردم. معلولین وارد گروه هم شدم. بچه‌ها کلاس آموزش بازیگری براشون برگزار کردم. جشنواره مختلفی شرکت کردیم. جوایز مختلفی بچه‌ها کسب کردن. باعث روحیه بخشی و افزایش تانبیم سه بچه ها شد تاعت. خیلی خوشحالم که این بچه ها رو میتونم خوشحال کنم و در واقع به زندگی امیدوارشون کنم به وسیله هنر و تئاتر.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ادغام برخی از مؤسسات وابسته به وزارتخانه مطبوعش گفت هر گونه ادغام یا تغییر ساختار در مؤسسات وزارت ارشاد بدون تعدیل نیرو صورت خواهد گرفت. آقای صالحی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود
یکی از چیزایی که به عنوان سیاست برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده چابک‌سازی‌های مجموعه‌های در ارتباط با دولت که بدون اینکه از وظایف کاسته بشه، بدون اینکه بخواد کارکردهای مثبت رو کم بکنه، ما بتونیم از طریق کم کردن هزینه‌های بالاسری به طرف این بریم که با هزینه کمتر کار بیشتر انشالله اتفاق بیفته. با این نگاه بحث ساماندهی مؤسسات وابسته به فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرحه. مؤسسات ما یاد کردی در مرحله بررسی‌های نیمه نهایی اون هست که ما با این نگاه بدون اینکه به تعدیل کارمندان میانی و معمولی منتهی بشود از طریق ساماندهی مجدد وظایف اونها رو بازنگری بکنیم و هزینه‌های بالاسری اونها رو کم کنیم.
برگزیدگان 13مین جشنواره موسیقی ملی جوان دیشب در مراسمی با حضور وزیر ارشاد در تالار وحدت معرفی شدند. آقای اسعدی دبیر جشنواره در این باره به خبر رادیو گفت:
امسال 13مین دوره از جشنواره موسیقی ملی جوان برگزار شد که تعداد آثاری که ارسال شده بود 2121 اثر بود در بخش‌های سه‌گانه موسیقی نواحی ایران، موسیقی دستگاهی ایران و همینطور موسیقی کلاسیک که در نهایت 778 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرد و سه‌شنبه پنجم شهریور مراسم اختتامیه برگزار شد. خود جشنواره خب یک ماه طول کشید از 5 مرداد تا 5 شهریور و در نهایت در 5 شهریور برگزیدگان معرفی شدند که حدود 378 نفر در هر سه شاخه‌ای که گفتم بودند. از این 378 برگزیده حدود 120 نفر نفرات اول بودند، به خاطر اینکه ما در بخش موسیقی دستگاهی 12 بخش مختلف داریم، هم تعداد سازها علاوه بر سازهای مختلف مثل تار و سه‌تار و سنتور و تنبک و دیگر سازها، بخش حفظ ردیف موسیقی ایرانی و همطور بخش آفرینش در تکنوازی و خب در حوزه موسیقی کلاسیک هم سازهای ارکستر سمفونیک همون 12 تا ساز حضور داشتن در جشنواره. در بخش موسیقی نوای ایران بیش از 80 ساز و همینطور خب آوازهای مناطق مختلف ایران بود که هر کدوم از اینها در رده های سنی مختلف که رده الف و به و جیم بود که از 29 سال به پایین طبقه بندی سنی بود، نفرات به تفکیک رده های سنی و سازها معرفی شدند.
مراسم اختتامیه جایزه بزرگ خوانندگان کودک و نوجوان عضو کتابخانه‌های عمومی کشور با عنوان نشان هدهد سفید امروز عصر در تهران برگزار می‌شود. دبیرکل نهاد کتابخانه عمومی کشور گفت در این دوره 5 نفر با داوری اعضای کودک و نوجوان کتابخانه ها برگزیده شدند. آقای پورمختار در گفتگو با همکارم واحدی در این باره افسود:
جشنواره هدهد سفید ابتکار جدیدی در کتابخانه عمومی است که ما برای اینکه هم از ناشران و نویسندگان کتاب‌های خوب تجلیل بکنیم، داوری بهترین کتاب دوره رو دادیم به اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانه و در اولین دوره 1000 کودک و نوجوان عضو فعال کتابخانه‌های سراسر کشور 5 کتاب برگزیده خودشون رو انتخاب کردن که بیشتر مورد استقبال واقع شده در این 1 سال گذشته و امروز انشالله اینها مورد تقدیر قرار می‌گیرن. این برنامه ادامه پیدا می‌کنه، هم داوران افزایش پیدا میکنن. این برنامه در بعضی کشورهای پیشرفته جهان هم هست، یعنی خود اعضای فعال کتابخانه ها داوری میکنن در مورد بهترین کتاب ها، مناسب ترین کتاب هایی که مورد استقبال اعضای کتابخانه ها قرار گرفته. ما در دوره اول هدهد سفید برای کودکان نوجوانانه، بعدا در دوره های بعد ممکنه در سطوح دیگر هم ما این رو توسعه بدیم. هم هدهد سفید توسعه پیدا خواهد کرد و تکرار میشه در دوره های بعدی، هم کتاب های در رده های خانواده برای بزرگسالان، برای جوانان، برای اقشار مختلف و در رده‌های مختلف موضوعی کتاب‌ها انشالله این برنامه تکرار میشه. این برنامه برای ناشران نویسندگان خیلی زی قیمته، برای اینکه میتونن بفهمن که اعضای کتابخانه‌ها در جای جای این کشور به چه نوع کتاب‌هایی استقبال نشون میدن، اقبال نشون میدن، و این برای کمک به بهبود وضع نشر و تولید کتاب در کشور هم کمک میکنه.
چند تا کتاب برگزیده شده تو این دوره؟
5 کتاب هست که تجلیل میشه.
این نشان چه ویژگی میتونه واسه اون کتاب داشته باشه؟
ناشر این نشان رو درج میکنه در چاپای بعدی کتابش و به عنوان ناشری که تونسته یک مدالی از اعضای کتابخانه ها، نه مدیران و مسئولین کتابخانه ها، از خود اعضا، یعنی از مردم، یک جایزه مردمی است. به عبارتی ما فقط زمینه ساز این برنامه هستیم. به نظر من افتخار بزرگی برای یک ناشر و نویسنده که بتونه یک جایزه مردمی رو امروز انشالله دریافت
کنه. این برنامه کجا هست و چه ساعتی؟
در کتابخانه مرکزی پارک شهر هست، ساعت 3 بعد از ظهر امروز.
کتاب آب هرگز نمی میرد در کمتر از 1 ماه 15,000 تایی شد. این کتاب در قالب دومین پویش کتاب قهرمان معرفی شده است. این دوره از پویش کتاب قهرمان از نیمه مرداد آغاز شده و تا آخرین روز مهر ادامه خواهد داشت. همزمان با شروع این دوره از پویش، پخش تیزر سینمایی این کتاب که خاطرات جانباز دوران دفاع مقدس میرزا محمد سلگی است در رسانه ملی آغاز شده است تا مخاطبان بیشتر با این کتاب آشنا شوند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پویش کتاب قهرمان و شرکت در آن می توانند به پایگاه اینترنتی kitabqahraman.com مراجعه کنند.
سازمان هنری رسانه اوج یکی از آثار برگزیده جایزه ادبی شهید اندرزگورا تبدیل به فیلم سینمایی می کند. برگزیدگان این جایزه کتاب‌های باغ خرمالو نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، اوسنه گوهرشاد نوشته سعید تشکری از انتشارات بهنشر، عاشقی به سبک ونگوک نوشته محمد رضا شرفی خبوشان از انتشارات شهرستان ادب، دو روایت از یک عکس نوشته ابراهیم حسن بیگی از انتشارات سوره مهر و یادداشت‌های یک روزنامه نگار نوشته موسی حقانی از مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 5 برگزیده جایزه شهید اندرزگو هستند که یکی از این 5 اثر با همت سازمان هنری رسانه اوج تبدیل به فیلم خواهد شد. سازمان اوج ساخت فیلم سینمایی 23 نفر را با اقتباس از کتاب آن 23 نفر در کارنامه سینمایی خود دارد. گفتنی است مراسم تجلیل از برگزیدگان جایزه شهید اندرزگو که با هدف جلوگیری از تطهیر دوران پهلوی اجرا می شود 3 شهریور برگزار شد.
ویژه برنامه سلام بر محرم با حضور خادمان و پیر غلامان اهل بیت در باغ هنر تهران برگزار می شود. معاون فرهنگی و گردشگری گفت در این مراسم بیرق عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با عنوان یا حسین به اهتزاز در می آید. آقای خشایارفر افزود این پرچم با 1056 متر مربع مساحت بزرگترین پرچم ایران و سومین پرچم دنیاست و بر پایه 150 متری قرار می‌گیرد. و ادامه داد برنامه احتزاز پرچم یا حسین علیه السلام صبح شنبه با حضور هیئت‌های مختلف، اجرای مدحی‌های گوناگون و خواندن شعرهای عاشورایی و آیینی برگزار می‌شود. در این مراسم از چهار خادم و پیر غلام اهل بیت علیهم السلام هم به پاس تلاش‌های مجدانه در راه معرفی صحیح امام حسین تجلیل خواهد شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
حضور زنان بدحجاب در همایش ملی توسعه زیرساخت‌های روستایی واکنش‌های فعالان فرهنگی را برانگیخته است. این همایش که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، در حالی شاهد حضور این زنان بدحجاب بود که 5 وزارتخانه متصدی برگزاری آن بودند. گزارشی از همکارم خدایی.
مراسمی که قرار است در آن دستاوردها در توسعه زیرساخت‌های روستایی معرفی شود، ولی حاشیه‌های اتفاق می‌افتد که گویی مهمترین این دستاوردها یعنی عفت و حجاب زنان روستایی مخفول واقع می‌شود. زنانی به اسم لباس محلی با یک تاج در این نشست ملی دعوت شدند که اگر برای برخی از آنها توصیف کشف حجاب را اطلاق کنیم، شاید به خطا نرفته باشیم. اگر زنانی که برای نمایش به همایش ملی دعوت شدند با این پوشش در خیابان ظاهر می شدند، متدینین و مجریان قانون بی اعتنا از کنار آن نمی گذشتند. شاید کم سابقه باشد که در یک مراسم رسمی با حضور مقامات ارشد دولتی از جمله 5 وزیر، دختران و زنانی جوان به اسم لباس محلی مرزهای بی عفتی را زیر پا بگذارند. مرکز رسیدگی به امور مساجد در واکنش به این حد که حرمت در نشست دیروز خود از دعوت از دو مسئول خودداری کرد، اگرچه این مرکز در این باره حاضر به گفتگو با رادیو نشد.
مرکزم بیانیه داد دیگه راجع به این موضوع، دیگه میتونید بیانیه را از روی سایت مرکز که مسجد دات‌آی‌آر هست ببینید.
کسی در همایش ملی دو روز پیش نپرسید این نوع پوشش غیر متعارف مربوط به زنان روستایی کدام مناطق است که تاکنون در مراسمات بومی و مرتبط با روستاییان دیده نشده است، و آیا با فرض اینکه این زنان روستایی هم باشند باید با هر پوشش و وضعیتی در مراسم رسمی حضور پیدا کنند؟ درباره این سوال سراغ معاون توسعه روستایی رئیس جمهور رفتیم. دکتر امید میگوید این موضوع ارتباطی با این معاونت نداشته است.
برخی از خانم هایی که تشریف داشتن اونجا تو مراسم دعوت شده بودن، شاید بشه گفت اصلا کلا بی حجاب بودن. میخواستم ببینم که با چه عنوانی از این خانم ها دعوت شده بود که
کل برنامه مال وزارت نیرو بوده، مال ما نبوده. 5 تا وزارت خونه بودن، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات، راه. اما هماهنگی بین این 5 تا وزارت خونه رو وزارت نیرو انجام داد.
یعنی مهمانم وزارت نیرو دعوت میکنه، یا اینکه مثلا خب یه نهاد، خب به هر حال کسی بر روستاها رو بشناسه که وزارت نیرو نمیشناسه که. یعنی مثلا خب
میدونم، نمیدونم، حتی اینم نمیدونم که کل مهمانان یه دستگاه دعوت کرده یا چند دستگاه، اطلاع ندارم.
آها، چون ما واقعیتش برامون جای سوال بود، گفتیم خانمایی که بله، اصلا حجاب ندارن اصلا بله، تو ایران داریم مثلا همین
یه تاج اومده بهتون میدم، یه زنگ بزنید روابط نیرو.
بخش تأمل برانگیز ماجرا آنجاست، زنانی که با وضعیت شل حجابی حتی اطلاق کشف حجاب را می شود در آنها به کار برد، برای نمایش و دیده شدن به این مکان آورده شدند. چنین استفاده ابزاری از زن، آن هم در جلسه‌ای با مشارکت 5 وزارتخانه، با کرامت زن ایرانی به ویژه زنان عفیفه روستایی همخوانی دارد.
مهلت پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور تا 28 شهریور تمدید شد. آقای محمد رضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور در این باره گفت
امسال پذیرش دانشجو به دو صورت خواهد بود، یکی با آزمون سراسری و یکی با سوابق تحصیلی. سوابق تحصیلی الان چند ماهی هست که باز هست برای اینکه داوطلبین بتونن رشته‌های مورد علاقه شون رو با سوابق تحصیلیشون بیان ثبت نام بکنن و انشالله پذیرش بشن، که نوبت اولیه این تا ششم شهریور بود. خوشبختانه با هماهنگی و با رایزنی هایی که با وزارت علوم و سازمان سنجش انجام شد، شد. خوشبختانه تا 28 شهریور این زمان تمدید شده و داوطلبین محترم میتونن مرکز مربوطه مراجعه بکنن، ثبت نام بکنن.
آقای زمانی در خصوص پرداخت تسهیلات شهریه به دانشجویان پیام نور هم تاکید کرد.
علاوه بر این که ما میزان وام شهریه‌ای که توسط صندوق رفاه دانشجویی به دانشجویان قبلا پرداخت میشد مقدارش رو تقریبا دو برابر کردن، علاوه بر این ما با سه تا بانک عامل الان قرارداد داریم و هر سه بانک تقریبا شرایطشون مشابه هست. دانشجو کافیه که یک بار فقط به بانک با معرفی دانشگاه معرفی بشه، کل شهریه دوران تحصیلش رو ترم به ترم به مقدار واحدی که انتخاب میکنه بانک در حقیقت پرداخت میکنه و خانواده دانشجو فقط اقساط این تسهیلات رو پرداخت میکنن به صورت ماهانه با کارمزد 1.4% در ترم. در مناطق محروم به خانواده های بی‌بضاعتی که حتی قادر نیستن که همین مقدار کم اقساط رو هم پرداخت بکنن وام های بلاعوض اختصاص میده.
از سراسر گیتی
در پنجمین روز از هفته دولت، ده‌ها طرح عمرانی، صنعتی و اقتصادی در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. در استان خراسان شمالی و شهرستان اسفراین 69 طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار 260 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. با افتتاح این طرح‌ها برای بیش از 1600 نفر شغل ایجاد شد. طرح هادی 183 روستای استان قزوین هم با تخصیص 560 میلیارد ریال اعتبار اجرا شد. در شهرستان پارس‌آباد در استان اردبیل نیز 49 طرح عمرانی و تولیدی به بهره برداری رسید. 52 طرح عمرانی و اقتصادی هم در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی شد. این طرح‌ها در بخش‌های مخابراتی، آب، بهداشت، مسکن و کشاورزی است.
جشنواره شهید رجایی ساعتی دیگر با حضور رئیس جمهور برگزار و در آن دستگاه‌های اجرایی برتر در عملکرد معرفی می‌شوند. در این جشنواره سازمان اداری و استخدامی کشور در دو محور شاخصهای عمومی، برنامه‌های دهگانه اصلاح نظام اداری و اختصاصی، وظایف و مأموریت‌های خاص دستگاه‌ها به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول سال 97 می‌پردازد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سرنگونی چندی پیش پهپاد آمریکایی در جنوب کشور گفت آمریکایی‌ها در این قضیه در مقابل اقتدار و مقاومت ایران سر فرود آوردند. سردار سرلشکر باقری در همایش تجلیل از پژوهشگران نیروهای مسلح افزود اگر یک رژیم تا دندان مسلح به یک گروه چریکی به نام حزب الله لبنان 33 روز 24 ساعته حمله و در نهایت عقب نشینی می‌کند، نشان دهنده انتقال تجربیات دفاع مقدس است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت کار بازسازی 55,000 واحد تعمیری در مناطق سیل زده به اتمام رسید.
دادستان تهران گفت پرونده ی سکه سامن با دو اتهام کلاهبرداری و پولشویی هفته آینده به دادگاه ارسال می شود. آقای علی القاسی در جمع خبرنگاران افزود تحقیقات این پرونده کامل و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شده است.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشور گفت وام های ضروری به بازنشستگان کشوری از 5 میلیون تومان به 7 میلیون تومان افزایش می یابد.
و عامل شهادت امام جمعه کازرون صبح امروز در این شهر در ملای عام به دار مجازات آویخته شد. حجت الاسلام خرسند خرداد امسال به دست این فرد به شهادت رسید.
به پیشبینی سازمان هواشناسی سواحل دریای خزر تا 5 روز مواج همراه با بارش باران خواهد بود. آقای نخشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
در 5 روز آینده سواحل دریای خزر بارندگی خواهند داشت. سواحل دریای خزر در این مدت مواج و متلاطم میشه. از بعد از ظهر امروز و اوایل امشب استانهای واقع در زاگرس مرکزی، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز در شمال استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان هم بارش پراکنده خواهند داشت. در پاره‌ای از نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل اردبیل و زنجان هم رگبار موقتی باران خواهیم داشت. گاهی رعد و برق و وزش باد شدید هم روی این مناطق پیش بینی کردیم. برای تهران هم در 5 روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود. گاهی وزش باد رو در تهران خواهیم داشت. تا 3 روز آینده در ساعات بعد از ظهر روی ارتفاعات تهران هم شاهد افزایش آب با احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق خواهیم بود. در پاره نقاط از بخش‌های جنوبی و غربی استان به خصوص امشب گاهی وزش باد شدید میشه و احتمال گرد و خاک‌های محلی هم در ارای این بخش از استان تهران وجود داره.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:56 است. سپاس از همراهی شما خوبان. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با نام تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار یکتا. با درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند. من ناصر قوامپور این توفیق رو دارم تا در کنار همکاران گرامی مهدی دادجو تهیه کننده، پیام پیوندی صدا بردار، سریا رستمی ارتباطات و آناهیتا جلیلیان هماهنگی همراه شما باشیم تا ساعت 22 با تقدیم برنامه‌های گوناگون که البته تعدادی از این برنامه‌ها از قبل تهیه شده حضورتون تقدیم میشه، اما تعدادی هم به طور مستقیم تقدیم شما خواهد شد که معمولاً در این گونه برنامه‌ها راه‌های ارتباطی اعلام میشه. شما میتونید با موضوعی که همکاران بنده اعلام میکنن مشارکت بفرمایید. من در یک موقعیت مناسب حتماً فهرست و عناوین برنامه‌ها رو حضورتون اعلام میکنم و ساعت پخش اونها، و امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید ما رو تا پایان این بخش همراهی بفرمایید. چهارده و سی دقیقه ده ترین، 15:15 کوبه، 15:45 هفت اورنگ، 16:30 سیم آخر، ساعت 17 نیمکت، 17:24 گفتارش، ساعت 17:30 بازتاب، ساعت 18 مروارید شرق. بعد از خبرهای ساعت 19 رادیو کتاب، گفتارش و ساعت 21 شاعر در آینه، 21:23 گفتارش و آخرین برنامه هم وقتی خیال در میزند. انشالله که فرصت داشته باشید و همراه ما بمانید.
آقا
یه آلیس بدین
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوینه گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید. جوینه رهون بخور روش جون، جوینه تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوینه رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس
از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
ضمن اینکه خدمت شما بزرگواران به ویژه شهروندان گرامی اعلام میکنم که موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 19:56 دقیقه خواهد بود و راه‌های ارتباطی همچنان در اختیار شما